أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در تبیین سخن مرحوم علامه در قواعد که فرمود لا یسقط الخیار به طرف العین، مطالبی در طی چند روز بازگو شد. در بحث دیروز تصویر ادله و اقسام ادله مطرح شد که دلیل یا لوبیس مثل اجماع، سیره اغلا، ولای اغلا و مانند آن و خود دلیل عقلی یا لفظی است. لفظی هم یا عنوان خیار درش عقص شد یا عنوان رد یا عنوان فسخ. قهرن دلیل به چهار قسم تقسیم میشه. تا حدودی بیان هر کدام، آثار هر کدام بازگو شد. اما حالا ولذین بقی انیوار که خاتمه این بحث است، این خواهد بود که خیار یه حقیقت شرعیه و متشرعیه ندارد، یه امر حقوقی است که قبل اسلام بود، بعد اسلام هم در حوزه مسلمین هست هم در حوزه غیر مسلمین، که من این معامله را انجام بیدم حق فصل دارم، خیار دارم. هیچ چیزی نیست جز تأسیسات و ابتکارات شر باشد، یعنی جز ابتکارات نقل باشد. چون اون ادله عقلی و غرایز و غلا اگر در راه صحیح اعمال بشود اونم شرعی است دیگر. پس تأسیسی نیست حقیقت شرعیه داشته باشد، حقیقت شرعیه داشته باشد، این طور نیست. وقتی این طور نشد، وقتی باید به غرایز و ارتکازات و غلا مراجعه کرد، از یک سو کیفیت امضای شریعت را هم باید در نظر داشت، از سوی دیگر چون اگر چیزی امضایی بود باید دلیل امضا سوءزیغش روشن بشه. چون حقیقت شرعی ندارد، حقیقت شرعی ندارد، خیار پیش غلا یه حقی است متعلق به عقد، گرچه طریق علل این است ولی مذهب به این حق عقد است. اولا راهش به مالیت مال عوضین است، نه مال. ثانیا یعنی مردم در معاملات به دنبال مالن که اگر یه چیزی تلف شد عوضش میخوان. معلوم میشود محور اصلی معاملات مردم عین نیست، که حالا اگر این شی تلف شد، مثلا کسی کالا رو خرید مغبون شد و این عین در دستش افتاد و شکست، بگه خب رد شد رفت، بلکه معامله رو فصل میکنه زیر تا به مالیت مال برسد نه به عین مال. پس بنابراین که خیار چون حقیقت شرعیه و حقیقت متشرعی ندارد، به غرایز اغلا مراجعه میشه، میبینیم حق است نه حکم، این یک. متعلق به عقد است نه به مال، دو. این عقد هرچند طریق است برای رسیدن به مال، اما طریق الی شخص نیست، طریق الی عین نیست، طریق الی مالیت العین است، که اگر این موجود بود خود این رو میگرد، نشد به بدلش رو میگرد. این اون چی که در غرایز و غلا هست همین و چیز دیگری هم نیست. گاهی ممکن است که استثناءن یه معامله محور خود این باشد، نظیر یه نسخه خطی، نظیر یه کالای عتیقه. کسی عتیقه فروش نیست که بدون بار مالیت مال باشد، یه میراث فرهنگی است، میراث خانوادگی اوست، نسخه خطی گذشتگان اوست، این به خود عین وابسته است که اگر عین تلف شد او به دنبال مالیت و اینها نبود. ممکن در این گونه از موارد حق فصل از بین برود، رضی نیست که خود عین معیار باشد نه مالیت، ولی خب در اون گونه از موارد هم عند ضروره به مالیت منتقل میشه. خب پس خیار این شد. الخیار ما هو به خیار حقیقت شرعیه نیست، حقیقت مشرعیه نیست، حق است متعلق به عقل ولو طریقا الالعین، لکن به مالیت عین مشرع شود نه خصوصیت عین. و مطلب دیگر این است که این حق که حقیقت شرعیه است، حقیقت شرعی ندارد، حقیقت متشرعی ندارد، اما یه مورد خاص دارد، این احکام مخصوص دارد. این چنینی که در هر معامله خیار باشد که خیار یه ضابطه خاص دارد. اون ضوابط خاص گاهی نقلی است، به اصطلاح شرعی است، گاهی امضایی است. اونجا که شرعی باشد، نزدیک تأسیسی است، نظیر خیار مجلس، نظیر خیار حیوان، نظیر خیار تأخیر، اینا را شارع آورده. در فضای شریعت مسئله البیان بالخیار مرمی افترقا مطرح است، وگرنه در فضای عرف مطرح نیست. در فضای شریعت خیار حیوان تا 3 روز است مطرح است، در فضای عرف مطرح نیست. در فضای شریعت خیار تأخیر مطرح است، یعنی کسی کالای را خرید، ملک او بود، گفت من میرم پول میارم، تا 3 روز پول نیاورد، تا 3 روز این شخص باید صبر بکند، حق ندارد دیگری بفروشه. بعد از 3 روز خیار دارد، یعنی بایع خیار دارد، میخواد او بده، میخواد به دیگری. خب این یه تأسیس شرعی است. پس خیار درست است که خود خیار، الخیار ما هوه، این حقیقت شرعیه، حقیقت متشرعیه و ماننده ندارد. اما این چنین نیست که رها باشد، که یه جای مشخصی دارد. در مرحله دوم میرسیم به جاهای این خیار. خیار یا شرعی است که به دلیل خاص ثابت میشود، نظیر همین موارد یاد شده، یا به دست و قرار عقلا است که با شرط انجام میدن. شرطی که باعث خیار است این 2 قسم است. یه وقت از شرط الخیار است، یه وقت خیار تخلف شرط است. خیار تخلف شرط خیلی لسانی ندارد، مثل اینکه شرط میکنن که فلون اتومبیل به اون رنگ باشد، یا فلون میوه به اون وزن باشد، یا فلون فرش به اون لحظ باشد. این شرط میکند یه وصفی را، هنگام تخلف اون وصف اون مشتری خیار دارد. این خیار تخلف شرط است. یه وقت شرط الخیار است، یعنی میگن این کالا را من میخرم به این شرط که من تا 3 روز فرصت داشته باشم به کارشناسا نشون بدم. اون چه که شرط شده است خیار است، شرط الخیار، نه شرط الوصف. پس یه وقت است که میگوید این وصف را باید داشته باشد، حالا چون وصف را نداشت خیار دارد. یه وقت است نه، میگوید من تا 3 روز باید به کارشناسا نشون بدم، این شرط الخیار است. وقتی شرط الخیار مطرح شد، 3 اوزیغش به دست خود اون جائل است که آیا این به حق و این تعلق میگیرد یا به عقد تعلق میگیرد. یا اگر به عقد تعلق گرفت، طریق الی خصوص العین است یا طریق الی مالیت العین است. اونجا که شرط الخیار باشد، طرفین خیار جعل میکنند، 3 اوزیغ اینها، مذهب به اینها، ورود و خروج اینها به دست خود جائل است. اون شرط نمیکنه، شرط الوصف است، وصف را شرط میکنه. شرط میکنه که این وصف داشته باشه، شرط میکنه که این فعل را، خیاطت را، حیاکت را، کتابت را انجام بده، شرط میکنه که فلان کار را براش انجام بده. این شرط فعل است یا شرط وصف است یا شرط کار است. این یک جور. یه وقت شرط میکند که این کالا این وصف را داشته باشد، این دو جور. شرط الوصف، شرط الفعل، این همه یک سنخ هم. اما شرط الخیار سنخ دیگه است. پس اگر خیارات جعلی و عرفی از سنخ شرط الخیار باشد، جعل خیار از 3 اوزیغش و تعیین مسببش و خروجی و ورودیش به دست خود جائلان است. اما اگر خیار تخلف شرط بود، و مانند خیارات شرعی داخل در حریم بحث است، اونجا ممکن است که بحث به دست خود جاهل باشد، بگوید الا بلا بود من به عین کار دارم، که اگر عین تلف شد دیگه خیاری نیست، یا تصریح بکند که اگر عینم تلف بشود من خیار دارم چون عقد باقی است. این 3 اوزیغ جعل به دست جاهلان است. اما در مسئله خیار تخلف شرط نظیر خیارهایی که شارع آورده، اینا محور بحث است. مطلب سوم آن است که حالا اقسام چهارگانه در مقام تصویر در بحث دیروز گذشت، اما کدومش تو شریعت آمده، کدومش نیامده. گوشه از بحث تو مبحث دیروز گذشت که جریان وجب البیع در خیار حیوان و به خیار مجلس آمده. اما آنچه که امروز که حرف نهایی است طرح می شود این است که عنوان خیار در بعض از نصوص آمده، مثل خیار مجلس، مثل خیار حیوان، مثل خیار امتثال دارک آمده و عنوان رد اصلا نیامده. تا ما بگوییم که عنوان رد ظهور دارد در اینکه خیار حق متعلق به عین است. چرا؟ برای شما همه این اقسام 14 گانه خیار را اهم از منصوص غیر منصوص که بررسی کنید، در هیچ کدام از این اقسام 14 گانه عنوان رد نیست. فقط در مسئله خیار عیب رد است که اونجا هم به اتفاق اگر کالا تلف بشود خیار ساقط است، یعنی رد ساقط است، عرش مطرح است. در خیار عیب نه تنها تلف، بلکه اگر دگرگونی در عین رخ بدهد حق الرد ساقط است، متعین در عرش است. در خیار عیب رد، در خیار عیب دارد که اگر حدث بهی حادث یا تلف بشود رد ساقط است و عرش میمونه. خب پس عنوان رد در ازله خیارات اصلا نیامده، یک. در خصوص خیار عیب آمده، دو. اون هم در خیار عیب همه قولیست که جملگی برانن که اگر تلف بشود حق رد ساقط است، این سه. بالاتر از تلف یه حادثه‌ای در عین پیش بیاید که وصفی از اوصاف او را دستش بگیره حق رد ساقط است. بنابراین اونجایی که رد عنوان رد آمده عنوان نفی است، یعنی کسی در اینجا حق رد نداره. بالاتر از تلف مسئله حدوث حادثه مانع از تلف است. پس ما عنوان رد نداریم، عنوان خیار داریم در همون سه روایت. و اون چی که تثبیت میکند که این خیار حقیست متعلق به عقد نه متعلق به عین، یک گوشه از گوشه هایی که مربوط به این تأیید است در بحث دیروز گذشت در همه خیار مجلسی که خوندیم، اونجا دارد که روایت پنجم این بود فاذا افترقا وجب البیع، بیع یعنی عقد. معلوم میشود که تا خیار هست عقد متزلزل است، وقتی خیار ساقط شد عقد ثابت است. کار به معقود علیه ندارد، کار به عین ندارد که اگر عین تلف شد خیار از بین بره، عین باقیست خیار باقی بشه، این چنین نیست. معیار تزلزل عقد و ثبات عقد است. پس معلوم میشه خیار حقیست متعلق به عقد. این در بحث دیروز که روایت پنجم همون باب اول. در خیار حیوان مشابه این تعبیر آمده که اگر سه روز گذشت وجب الشراء، شراء در برابر بیع است که مربوط به عقد است، یعنی ثبت الشراء. در قسمت های دیگه در خیار بیع خیاری و مانند آن آمده اگر چون چون تأخیر کرد فلا بیع، فلا بیع یعنی فلا عقد، یعنی عقدی که بستن دیگه عقدی در کار نیست. معلوم می شود که ثبوت و سقوط در مواره عقد است. معلوم شد خیار حقیست متعلق به عقد نه متعلق به عین. پس اگر خیار تأسیسی بود چه این که هست، مستفاد از نصوص خیار این است که خیار حقیست متعلق به عقد. از اینجا نقد مرحوم شیخ رضوان الله علیه نسبت به کلمات اصحاب معلوم شد وارد نیست. مرحوم شیخ اول فرمودن به این که اون چی که در کلمات فقها رضوان الله علیهم هست این است که خیار ملک و فسخ عقد است. بعد فرمود این اصطلاح فقها متأخرین است، دلیل نیست بر این که مراد از روایات هی باشه. تو روایات که وارد نشده. نقدی که مرحوم آقای نائینی و امثال آقای نائینی نسبت به مرحوم شیخ دارن این است که این علما اصطلاح جدیدی ندارن. اصاره فرمایش علما برداشت از همین نصوص است یک. چه این که قدما هم همین تعبیر رو دارن دو. قدمایی که به اصل صدور این روایات نزدیکن اونها هم خیار را ملک و فسق الارض دانستن. بنابراین این یه چیز اصطلاح خاص در برابر دلیل شرعی نیست بلکه مستفاد از نصوص همین است. شواهد هم همین رو تایید میکند. قدما هم همین رو میگفتن. پس چیزی بیگانه ای نیست. پس خیار ملک و فسخ العقد است. ما دو چیز نداریم که خیار دو حقیقت داشته باشد. یک حقیقتش بنابر مبنای ملک و فسخ العقد باشد، یک حقیقتش یا مبنای به مبنای دیگران حق و رد العین باشد که مثلا ما دو چیز داشته باشیم. دو چیز نیست، همون ملک و فسخ العقد است برای رسیدن به عین. این چنین نیست که یه حق جداگانی باشد به عین تعلق گرفته باشد. مطلب این است که اگر ما در بعضی از ادله ثابت شده باشد که اینجا طرفین می توانند عین را رد کنند، استرداد کنند، اگر یا احد طرفین اگر یه همچین چیزی وارد شد و بازگشتش به این نبود که حق فسخ دارد میتواند عقد را به هم بزند، مستقیما به خود عین توجه کرد، اون دیگه رد حقی نیست، رد حکمی است. اوائل در تلیه بحث خیارات اونجا مشخص فرمودن که حق که رد کردن به هم زدن این دو جوره، یه به هم زدن حقی است، یه به هم زدن حکمی. به هم زدن حکمی در عقود جایز است. اگر کسی مالی را به دیگری هبه کرد میتواند از او پس بگیرد. هبه اینطور است، آریه اینطور است، امانت اینطور است، وکالت اینطور است. اینا عقود جایزند. در عقود جایزه طرف حق دارد که این رو به هم بزند، اما این حکم شرعی است نه حق در حقیقت. و ما اگر تعبیر کردیم به حکم باید توجه بکنیم که منظور حکم شارعی است. میگه شما میتوانید این رو به هم بزنید، ید اون طرف هم ید زمان نیست. ما رو به او دادید، حالا شرایطی دارد، اگه هبه زیر رحم نباشه، اگر مثلا هبه معوضه نباشه، براخره میشه پس گرفت. خب این که عقد هبه را، عقد وکالت را، عقد آریه را، عقد ودیعه را، اینا رو میشه به هم زد، این حکم شرعی است نه حق. و این عقد، عقد جایز است، نه اینکه این عقد لازم است. شما یه حقی متوجه او کردید به وسیله این حق اون عقد را متزلزل کرده باشید، اینطور نیست. بلکه این حکم است که ما دو جور عقد داریم، یه عقد لازم داریم مثل بی، یه عقد جایز داریم مثل وکالت، مثل هبه و مانند اون. این حکم شرعی است نه حق. به دلیل اینکه قابل نقل نیست، به دلیل اینکه قابل مصالحه نیست، به دلیل اینکه قابل فروش نیست، به دلیل اینکه قابل ارث نیست. خب اگر حق باشد بالاخره باید این آثار را داشته باشد دیگر. حق آنه که قابل اسقاط باشد. کسی نمیتونه بگی که من این مالی که هبه کردم اون جواز استرداد را ساقط کردم. خب به دستی واهب نیست. هبه عقد جایز است. شارع مقدس گفت این جایز، هر وقت خواستی میتونی پس بگیری. شخص میتونه مال را پس نگیره، اما نمیتونه بگه این عقد هبه را که رجوع جایز است من این جوازش ساقط کردم. خب این به دست شرع است. شارع را عقد جایز کرده، شما چیکار میخوای بکنی؟ این جواز قابل اسقاط نیست، پس من میشه حکم شرعی است نه حق. این جواز قابل مصالحه نیست، این جواز قابل معامله نیست، این جواز قابل ارث نیست، منوش حق نیست، حکم دیگه. اگر در جای عنوان رد آمده باشد و بازگشتش به ملک فسخ العقد نباشد، این دیگه خیار نیست، این حکم شرعی است و از بحث رأساً بیرون است. بنابراین ما دو مبنا داشته باشیم در فقه که بعضیا بگویند خیار حقی است متعلق به عقد، بعضی بگویند حقی است متعلق به عین، این چنین نیست. این در تحلیلی که برای آیین آیینی و امثالشون دارن اینه که کلن خیار حقی است متعلق به عقد، منتها چون این حق طریق الالعین این است، سخن از رد و استرداد است. و توجه هم داشته باشند به این که رد و استرداد متوجه به مالیت مال است، که اگه مال طرف شد باز حق و رد هست، حق و استرداد هست، چون مالیت که از بین نمی رود، که مال از بین می رود. لازم شرعن خیار نه، با بی که جواز حکمی ندارد، که جواز حقی را میاد نه جواز حکمی. اگر یه وقتی یه جایی رد بیاید که ما نداریم، این حق حکم است، هم چیزی ما نداریم. که اگر چیزی باشد که اینا هیچ کس نگفته که قابل اسقاط نیست، قابل معامله نیست، قابل مصالحه نیست، قابل ارث نیست، اینو که نمیگن، که میگن اگر هست این احکام شرعیان داراست، منو میشه حقه نه حکم. اگر حق است به این به حق برمیگرده، به عقد برمیگرده. برای اینکه شواهدی که در این دو سه شواهدی که در روایت دارد که اگر از افترقا وجب البی، یا در اون با گذشت سه روز وجب الشراء، یا اگر مثلا اون شرایط حاصل نشد فلا بیعه، ثبوت و سقوطشون رو معیار محور عقده. فرمومش خیار هر قسم متوجه به عقد دیگه، نه متوجه به این. خب. بنابراین اگر چنونچه یه همچه چیزی وارد شده باشد که وارد نشد، اون رد حکمیست نه رد حقی، و رأساً از بحث میرون. خب پس ما ایمو این تحلیل روایات. حالا اگر چونچه از امارات نتوانستیم استفاده کنیم که خیار ملک و فسخ العقد است و متوجه به عقد است و این عین تلف شد، مادامی که عین هست ما یقین داریم خیار هست. حالا وقتی عین تلف شد شک میکنیم که آیا این عین خیار باقیست یا نه، زیرا اگر چونچه این خیار متوجه عقد باشد باقیست، متوجه عین باشد از بین رفته، بنابراین شک آرز میشه. قبل از تلف ما یقین داشتیم که خیار هست، بعد از تلف شک داریم که آیا خیار هست یا نه. منشأ شک اونه که اگر متعلق این حق عقد باشد، چون عقد ثابت است خیار ثابت، اگر متعلق این عقد عین باشد، چون عین از بین رفته خیار از بین رفته. البته این بعد از اغماز از آن است که اگر هم متعلق به عین باشد به مالیت عین است نه به خصوصیت عین، لذا با تلف عین هم خیار ساقط نمی شود. حالا برفرض که متعلق به عین باشد، به خصوص عین باشد، که با تلف عین ساقط بشود، چون ما نمی دونیم که متعلقش این است یا آن، لذا شک بکنیم. مرحوم شیخ در استصحاب به صورت جزم سخن نگفت، مرحوم اصفهان کاظم به صورت جزم سخن نگفت، مرحوم آخوندم که در تلیعه امر بر استصحاب مرحوم شیخ نقدی داشت که اون فرد ساقط شد، کلی رو بخواد استصحاب بکنید میشه مثبت لوازم عقلی، در حالی که امر اصل قدرت اثبات لوازم عقلی نداره. اما این راهی که مرحوم آینه‌آیینی و امثالشون طی کردن این است، می‌فرمان به این که اشکالی که مرحوم سید اصفهان کاظم رضوان الله علیه بزرگان دیگه دارن، میگن این از باب شک در مقتضی است، ما نمی‌دونیم که این خیار اقتضای بقا دارد یا ندارد. ایشون می‌فرمون شک در مقتضی نیست، شک در مقتضی آن است که بدون هیچ عارضه‌ای ما در قدرت بقای او شک داریم، چراغش از سابق مثال می‌زدن، یا لامپیست یا چراغش که داره روشن میشه یا چراغش که افروخته است. ما اصلا نمیدونیم روغنش چقدره، نفتش چقدره. چون نمیدونیم روغنش چقدره، نفتش چقدره، انا شک داریم چراغ روشن است یا خاموش شده. این میگه شک در مقتضی. شک در مانع آن است که این چراغ روغنش تا صبح برای روشن کردن کافی است. ما نمیدونیم یه بادی آمده این رو خاموش کرده یا نه، یه کسی آمده این رو خاموش کرده یا نه. این شک در رافع، شک در مانع و ماننده آن است. شک در مقتضی رو با شک در مقتضی برخی مثل مرحوم شیخ اینا در جریان استصحاب نقدی دارن. فرمایش مرحوم آینانی است که شک در مقتضی نیست. این خیار حقی است متعلق به عقل. هیچ حادثه اگر پیش نیاد این همچنان هست. حالا افتاد و شکست، این شکستن یک مانعی پیش آمد، یک رافعی پیش آمد، یک دافعی پیش آمد که ما شک کردیم که آیا هست یا نه. اگر این حادثه پیش نمی آمد ما شک نداشتیم که خیار یه امریست بقادار متعلق به عقل، عقدم باقی است. شک در مقتضی نیست. شک در این است که آیا این حادثه که پدید آمد جلوی تأثیر او رو میگیره، او رو خاموش میکنه یا نه. ما شک در این داریم. یه وقت از شک داریم در وجود رافع، حدوث رافع، یه وقت شک داریم در رافعیت شیء موجود، یه وقت ما شک داریم که اصلا نسیمی وزید یا نه، یه وقت شک داریم که نه این بادی که آمد او رو خاموش کرد، چرا خاموش شد یا نه. شک در وجود مانع یا مانعیت شیء موجود. اینجا این طرف که پیش آمد، یه وقت ما شک داریم که طرف شد یا نه، یه وقت نه یقین داریم طرف شد ولی شک داریم که آیا طرف مانع بقای خیار است یا نه. خب میگیم این خیار ذاتاً اقتضای بقا داشت. اگر این طرف نبود که شما شک نمی کردید. پس بازگشت شک شما به شک در رافع و مانع هم جارزالک است، به شک در مقتضی نیست. بنابراین برفرض دست ما از امارات کوتاه باشد به اصل برسیم جا برای استصحاب است، ولی نوبت به استصحاب نمی رسد. امارات عند تحلیل خیار را ساقط میکند. اومد فتحسر که فرمایش مرحوم علامه در قواعد که همون لا یسقط الخیار به طرف العین، این حق است. اون دو مورد هم که مرحوم شیخ فرمودن، خود مرحوم شیخ هم قبول دارد که لا تخصصا خارجن، نه تخصیصا. الحمدلله رب العالمین.